ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سیدسمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت برنامه سرود و سخن و مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد. اما قبل از آن که مجله فرهنگی را آغاز کنیم، به سرویس خبری رادیو آزادی توجه کنید. در آغاز سرخط خبرها. تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در خوست بلند رفت. معاون رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در بحران یمن افغانستان اصل بی‌طرفی را مناسب می‌داند. صدر اعظم پاکستان برای صحبت روی بحران یمن امروز عازم ترکیه شد. تفصیل خبرها. تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت خوست به 20 تن رسیده و 62 نفر دیگر زخمی شدند. مبارز ززران، سخنگوی والی خوست، دیروز به رادیو آزادی گفت:
در جمع زخمی ها رئیس کمیسیون دفاعی ولسی جرگه نیز شامل است که با گفته کارکنان سیهی وضعیت وی قابل نگرانی نیست. این حمله توسط هر کسی که انجام شده و هر کسی که کمک کرده غیر انسانی و غیر بشری است.
مردم ولایت خوست از یک هفته به این سو به خاطر افزایش فساد در ولایت خوست صدای اعتراضشان را بلند کردند. سخنگوی والی خوست گفت که حمله کننده خود را در جمع معترضان انفجار داده است. رئیس جمهور افغانستان و دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل این حمله را شدیداً محکوم کرده، آن را یک عمل غیر انسانی دانستند. افغانستان در بحران جاری در یمن اصل بی‌طرفی را مناسب دانسته است و از اهل صلح‌آمیز آن حمایت میکند. این مطلب را محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بیان کرده گفت وظیفه هر مسلمان است که جلوی تجاوز بر خاک عربستان سعودی را بگیرد.
ماضی افغانستان بی‌طرفی در تمامی جنگ هایی است که در جهان واقع میشه. طرفدار هیچ جنگی در هیچ جای دنیا نیست.
حکومت افغانستان در این هفته گفت که افغانان در صورت وقوع هر گونه حادثه در کنار مردم عربستان سعودی خواهند بود. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است حکومت افغانستان از رئیس جمهوری یمن عبد ربو منصور هادی حمایت میکند که از سوی شیعان حوثی از قدرت برکنار شده است. گفته میشود که ایران از شیعان حوثی در یمن حمایت میکند. ولسی جرگی افغانستان میگوید در مورد رأی اعتماد به 16 کاندید وزیر روز دوشنبه هفته آینده تصمیم گرفته می شود. نظیر احمد احمدزی، معاون دوم ولسی جرگی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون معزف اسناد این کاندید وزیران را برای ارزیابی موضوع دو تابعیته، تحصیلات و موضوع فساد اداری به ادارات سارنواری و فساد اداری، وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف و امور خارجه و همچنان به میدان هوایی فرستاده است. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در ادامه صحبت خود گفت ما اکنون منتظر پاسخ این ادارات هستیم.
انشاءالله تا دوشنبه ما منتظر مکتوباتیم که جوابشان برسه. بعدا انشاءالله تعالی ما جندای خود گرفتیم که در مورد وزیف عبادیه یا ختمش خود یا برنامه خود یا رای کنه به نمانده ملت. انشاءالله تعالی آفتی اینده سلطه را اعتماد برشان گذاشته میشه.
16 نامزد وزیر روز چهارشنبه از سوی معاون دوم رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی شد. قبل از این از 25 کاندید وزیر که بار اول از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی شده بود، 8 تن آنها رأی اعتماد کسب کردند. ادامه اخبار. صدر اعظم پاکستان نواز شریف امروز در سفر یک روزه عازم ترکیه شد و قرار است در مورد بحران یمن با مقامات ترکی صحبت نماید. وزارت خارجه پاکستان میگوید آقای شریف با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و صدر اعظم این کشور احمد داوود اوغلو در مورد مسائل مربوط به یمن تبادل نظر خواهد کرد. نواز شریف دیروز بعد از برگشت یک هیئت سیاسی و نظامی پاکستان از عربستان سعودی یک مجلس را در پاکستان برگزار نمود. در اعلامیه‌ای که بعد از این مجلس نشر شد تاکید می‌شود که هر نوع تعرض به تمامیت ارضی عربستان سعودی با یک جواب جدی پاکستان روبرو خواهد شد. در این اعلامیه همچنان فعالیت گروه های غیر دولتی که یک حکومت قانونی را در یمن سقوط دادند محکوم گردید. پاکستان که یک دوست نزدیک عربستان سعودی می باشد قرار است روز 6 اپریل مجلس فوق‌العاده پارلمان را برگزار کند که در آن در مورد این که آیا پاکستان در ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان یمن همراه شود یا نه بحث خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره توافقنامه هسته‌ای میان ایران و کشورهای نیرومند جهان با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگوی تلفنی کرد. قصر سفید میگوید اوباما به نتانیاهو گفته است که این توافقنامه نشانه از پیشرفت در مسیر است که همه راه‌های دستیابی ایران به سلاح اتمی را می‌بندد. اوباما همچنان گفته است که این موافقتنامه بالای نگرانی‌ها درباره حمایت ایران از تروریسم و تهدیدهایی که تهران متوجه اسرائیل می‌سازد تأثیر نگذاشته است. نتانیاهو پیش از این گفته بود که هر نوع توافق بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران باید توانایی‌های اتمی ایران را کاهش دهد. ایران و کشورهای نیرومند جهان دیروز پس از مذاکرات طولانی به یک تفاهم رسیدند. این پیشرفت راه را برای رسیدن به یک موافقتنامه نهایی تا پایان ماه جون امسال باز می‌نماید. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز در شهر لوزان سوئیس در یک اعلامیه مشترک از سوی مذاکره کنندگان گفت در مورد توقف برنامه اتمی ایران و رفع تعزیرات اقتصادی بر تهران یک گام جدی برداشته شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از این پیشرفت استقبال کرده میگوید مذاکره کنندگان بر اساس این طرح باید برای یک موافقتنامه همه جانبه نهایی تلاش هایشان را به خرج دهند.
This will be a long term deal that addresses each path to a potential Iranian nuclear bomb. There will be strict limits.
این شاید یک موافقت دراز مدت باشد که هر راه را که ایران را به ساختن سلاح اتمی نزدیک می‌سازد در نظر می‌گیرد. برای یک دهه برنامه‌های اتمی ایران محدودیت‌های شدید وضع می‌شود. در 15 سال آینده بر تأسیسات جدید اتمی و ذخیره مواد اتمی ایران قیودات وضع می‌شوند و اقدامات همه‌جانبه شفافیت تا بیش از 20 سال ادامه خواهد یافت و حتی برخی از آنها تا همیشه ادامه خواهند یافت. ایران به حیث عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای هیچگاه اجازه ندارد تا سلاح اتمی تولید کند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنرانی خود گفت کار هنوز تمام نشده و موافقتنامه نهایی امضا نگردیده است. تعداد کشته شده ها در پوهنتون کنیا که توسط افراد مسلح نقابدار مورد حمله قرار گرفت به 147 نفر رسید. وزیر داخله کنیا جوزف انکایسیری اظهار داشت که حداقل 79 نفر دیگر در حمله دیروزه بر پوهنتون گاریسا که در نزدیکی سرحد سومالیا موقعیت دارد زخمی شدند. انکایسیری اظهار داشت 4 تن از افراد مسلح که بر محوطه پوهنتون حمله کردند کشته شده ولی محاصره هنوز ادامه دارد. گروه افراطی الشباب گفته است که این حمله را به انتقام حضور عساکر کنیایی در جنگ سومالیا انجام داده است. سخنگوی عملیات نظامی الشباب شیخ ابو مصعب گفته است آنها محصلین مسلمان را رها کرده و چند محصل مسیحی را کشته و عده دیگر آنها را گروگان گرفتند. الشباب که می‌خواهد دولت اسلامی را در سومالیا حاکم بسازد از سال 2011 به این سو که کنیا عساکر خود را به سومالیا فرستاده است اهداف را در کنیا مورد حمله قرار می‌دهد. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم یک هفته سپری شد و من فیض الله قرداش با مطالب تازه در این شماره از مجله آزادی با شما هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان گدا، گزارش از نمایشگاه عکاسی کابلی والا، گفتشنودی با مترجم کتاب پنهانگاه و اگر فرصت میسر شد موسیقی. اما قبل بر آن توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
سه‌شنبه گذشته کمیسیون تجلیل از بامیان به حیث پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک تحت ریاست سید مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس آن کمیسیون جلسه کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در این جلسه که با اشتراک مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ساختمانی، والی بامیان سرپرست وزارت امور زنان، رئیس عمومی اداره حفاظت از محیط زیست و رئیس عمومی اداره حفاظت از محیط زیست برگزار برگزار شد. مصدق خلیلی در سخنرانی مختصر گزارش کارکردهای کمیسیون را ارائه کرد. او همچنان گفت تا هنوز وزارت‌ها و ادارات مستقل به تعهداتشان در راستای آماده‌سازی بامیان به حیث پایتخت فرهنگی کشورهای سارک عمل نکردند. وی ابراز امیدواری کرد تا وزارتخانه های زیرب به مسئولیت های خیش عمل کنند تا توانسته باشیم از بامیان با عنوان پایتخت فرهنگی سارک به خوبی تجلیل کنیم. مراسم رسمی بامیان به حیث پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک در 15 ثور سال روان با حضور وزرای فرهنگ کشورهای حوزه سارک و سکرتر جنرال سازمان سارک و برخی دیگر از مهمانان خارجی و مقامات مرکز و ولایات کشور در بامیان برگزار می شود. آبده تاریخی شمرق که یکی از ساحات باستانی مهم در ولایت بغلان محسوب می شود، در نتیجه تأثیرات حوضای جوی در حال تخریب و نابودی می باشد. این آبده که در جنوب 5 کیلومتری قریه شمرق مربوط شهر پل خمری در دامنه کوه حکاکی گردیده است، شامل مجسمه فیل، اژدها، اسب بزرگ، درخت فلفل و راهب بوده که در ترکیب کاروان در حال تاختن می باشند. قرار اظهارات آقای فرانس گرینلی، باستانشناس معروف فرانسوی، این آبده مربوط شهر پل خمری بعد از مجسمه های بودای بامیان با در نظر داشت اهمیت تاریخی و باستانی در افغانستان حائز مقام دوم می باشند. و انجمن فرهنگی افغانستان در کشور چیلی خواهان تامین مناسبات فرهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ، سایر ارگان‌ها و جلب کمک‌های آن کشور برای مردم افغانستان می‌باشد. محمد زمان غزنوی، مسئول انجمن فرهنگی افغانستان در چیلی، به خبرنگار آژانس باختر در کابل خاطر نشان ساخت که این انجمن می‌خواهد تا در زمینه همکاری‌های فرهنگی و کمک به کودکان و زنان افغانستان را میان نهادهای فرهنگی و کمک کشور چیلی و ارگان‌های مربوط در افغانستان تأمین کند. همین گونه وی گفت که انجمن فرهنگی افغانستان در چیلی می‌تواند کمک‌های مردم چیلی را در سایر عرصه‌ها، به خصوص در قسمت کمک برای کودکان و زنان افغانستان، فراهم ساختن بورس‌های تحصیلی برای محصلان افغانی در آن کشور و زمینه تبادل تجربه‌ها میان وزارت معادن کشور و بخش معادن کشور چیلی را زمینه‌سازی کند.
در چند دهه اخیر یک عبارت در ردیف سایر اصطلاحات خیلی زیاد کاربرد دارد و شاید هم عوامل خاص خود را داشته باشد، و آن شایسته سالاری، که جایگاه استعمال آن در وضعیتی که فردی نتواند از عهده وظایف سپرده شده برآید، میگویند در مقرری در این مقام شایسته سالاری در نظر گرفته نشده و این فلان وزیر، معین، رئیس و یا تا پایین اهلیت و لیاقت این کار را ندارد. چون اینهای دیگر متخصصین امور دولتداری و اجتماعی به این باورند که 80% عدم موفقیت در انکشاف روند حکومتداری را همین انتخاب نادرست و غیر شایسته تشکیل می دهد. در سیستم حکومتداری افغانستان در سدهای اخیر، به خصوص در دهه اخیر، ادامه همین نارسایی نه تنها به کشتن فرصتها، بلکه سبب به هدر رفتن میلیاردها دلار کمکهای جامعه جهانی در کشور ما شد که هیچ وزارتی با تأثیر پذیری از همین ناشایستگی وزرا و سایر مامورین بالا رتبه نتوانست بودجه انکشافی خود را 100% به مصرف برساند. اما این مسئله تازه هم نیست. این شکایت در تاریخ شاهان گذشته نیز وجود داشته که پادشاهان در تعیین جانشین و یا وزرای خود از بی‌مبالاتی کار می گرفتند و هر کی را که پسند خودشان بود، بدون در نظر داشت لیاقت کاری، تعیین و کشور را به سوی ناداری و افلاس سوق می دادن. که می توانیم بگوییم که این کسل امروزه نیز ادامه دارد. داستانی داریم در این زمینه با عنوان گدا، که پادشاهی با تدبیر چگونه به یک فرد غیر خونی خود بعد از اخذ امتحان سلطنت را می سپارد. بود نبود در زمانه های قدیم یک پادشاه فرزند نداشت که سلسله سلطنت او را ادامه دهد و به امید یک پسر چندین همسر برای خود انتخاب کرد و اما هیچگاهی طفلی او را با نام پدر صدا نتوانست و پادشاه از این بابت خیلی نگران بود و اما روزی از روزها ناگزیر شد به خاطر برهم نخوردن شیرازه دولتداری. در شهرهایی که در قلمرو خود داشت جارچی فرستاد تا مردم را خبر کنند که پادشاه برای جانشینی خود جوانی را تعیین می کند که اولا ترس خداوند داشته و ثانیا با مخلوق خدا مهر و محبت روابط دارد. یک جوان غریب این پیام پادشاه را از زبان جارچی شهر خود شنید و در دل خود گفت این دو صفت را من هم دارم، چرا به دربار نروم و این اوصاف خود را به پادشاه نگویم و از امتحان نگذرم؟ اما او یک مشکل داشت. مشکل او ناداری و غریبی و نداشتن کالای مناسب بود. فکری بر سرش آمد، آن این که باید از مردم قرض بگیرد و یک جور کالای مناسب آماده بسازد. چون این کرد و از یکی قرض گرفت و نزد خیاط رفت و یک دست لباس بسیار قشنگ و قیمتی برای خود آماده کرد و آن را پوشید و به سوی قصر پادشاه در حرکت شد. اما از قضا در سر راهی که به قصر پادشاه منتهی می شد با یک گدای پیر روبرو گردید که لباسهای پاره پاره برتن داشت و از خنک مثل بید می لرزید. زمانی که جوان گدای پیر را دید در مقابل او استاد شد و بدون مقدمه برایش گفت بیا این لباس گرم مرا بپوش و لباسهای کونه و پاره خود را به من بده. من جوان هستم، توان آن را دارم که زیاد خنک نخورم. گدا با شنیدن این سخن خیلی خوشحال شد و کالای جوان را پوشید و دعاهای زیادی به حق وی نمود. جوان با لباسهای جولیده و چرکین گدا به قصر پادشاه روان شد. زمانی که به دروازه دربار رسید درباریان او را در اتاق انتظار نشاندند و گفتند هر زمانی که پادشاه بخواهد به حضور او مشرف خواهد شد. بعد از 2-3 ساعت انتظاری ناظری آمد و او را به حضور پادشاه برد. سالون بزرگی بود و پادشاه بر تخت زرین نشسته و درباریان همه در خدمت. جوان مثل سایر افراد حاضر سر تعظیم خم کرد و زمانی سر بلند کرد به سوی پادشاه دید در حیرت افتاد. اما پادشاه با مهربانی گفت حیران مباش جوان، خطا نکردی، من همان گدا هستم که لباس فاخر و گرم خود را به من دادی و لباس ژنده و پاره مرا پوشیدی و به دربار آمدی. جوان که دل باخته قلب مهربان پادشاه شده بود از وی پرسید اعلی حضرت چرا چنین کردید؟ پادشاه برایش گفت میدانی در حضور من هر کس میگوید که محبت خدا و مخلوق او را به دل دارم، من باید ثابت می کردم که واقعا او دل مهربان دارد یا نه. لذا پادشاه آینده این کشور تو هست. ۱۲۲ سال قبل از امروز رابندرنات تاگور شاعر پر آوازه سرزمین هند حیات یک افغان مقیم شهر کلکته آن کشور را زیر عنوان کابلیوالا به زبان بنگالی به بررسی گرفت و داستان کوتاهی نوشت که بعدها فیلم جالبی از آن تهیه شد و به زبانهای متعدد جهان ترجمه گردید و در پرده‌های تئاتر نیز به نمایش گذاشته شد. محتوای داستان حیات یک مسافر افغان در کشور هند را می رساند. اما تصور از این داستان در 100 سال گذشته به اشکال گونگونی رنگ بدل کرد و از آن کابلیوالای گذشته یک کابلیوالای جدید به میان آمد. ژورنالیست افغان مسکان نجیب و ژورنالیست هندی نازیس افروز کابلیوالای گذشته و کابلیوالای جدید را هفته گذشته در یک نمایشگاه عکاسی در پوهنتون کابل به علاقمندان حواله کردند. همکارم نورگل شفق در روز گشایش این نمایشگاه حضور یافته و از آن در برنامه پشتوی مجله آزادی گزارشی داشت که همکارم جاوید فیضی بخش دری آن را برای شما تقدیم می کند.
قبلی والا قبلی والا وقا که با داری بچه والا ابی ملا دوزم کو اسے دیکھو کھیل می والا.
کابلیوالا داستان از حیات یک افغان مهاجر در شهر کلکته سرزمین افسانوی هند است که نویسنده و شاعر پرآوازه هند رابندرناث تاگور از آن داستان ایجاد نموده بود که بعدها ورد زبان مینونها متکلم 70 زبان مشهور جهان گردید. فیلمی از او ساخته شد و مردم در دهها صحنه تئاتر هندوستان و جهان تمثیل حیات این افغان را تماشا کردند. ژورنالیست و عکاس افغان مسکا نجیب و نازیس افروز ژورنالیست و عکاس هندی با تاثیرپذیری از این داستان و حیات سایر افغانهایی که در کلکته زندگی دارند یک نمایشگاه عکاسی را زیر عنوان از کابل تا کلکته و هویت، ارتباط و خاطره در شهر کابل تشکیل نمودند. ژورنالیست هندی نازیس افروز درباره می گوید
آغاز نمایشگاه ما از همین داستان کوتاه کابلیوالا صورت می گیرد که حدود 100 سال قبل رابندرناث تاگور در مورد یک افغان نوشته بود. تاگور که اولین برنده جایزه نوبل ادبیات در سطح آسیا بود و بعد از آن جریان حیات 100 ساله افغانهای شهروند در کلکته ما را تشویق نمود تا این نمایشگاه را ایجاد کنیم. در حال حاضر در شهر کلکته پشتونهای زندگی می کنند که از والدین هندی به دنیا آمده اند و من نمی دانم که چرا به اینها کابلیوالا می گویند و حتی اینها پای خود را نیز در کابل نگذاشتند و ایشان از مناطق پکتیا و پکتیکا و از جنوب غزنی به اینجا آمده اند.
They went from Paktia, Paktika, south. They went all the way to Calcutta.
از کابل تا کلکته این نمایشگاه عکاسی از سوی گویته انستیتوت و مرکز منابع معلوماتی افغانستان در پوهنتون کابل تدویر یافته. مدت 1 هفته با 50 قطعه تصویرهایی که از سوی مسکا نجیب و نازیس افروز عکاسی شده بر روی تماشاچیان باز بود. باز هم نازیس افروز در مورد این نمایشگاه برای ما معلومات می‌دهد.
اگر یک افغانی این عکس را ببیند که افراد لنگی بر سر بر شکل جرگه بر روی گلیم نشسته اند قبول نخواهند کرد که اینجا کلکته است بلکه افغانستان است. این میدانی که جوانان افغان در آن تجمع کرده و تخم جنگی می کنند کلکته میدان نام دارد و آنها روزهای عید در اینجا می آیند و تجلیل می کنند و این دو عکس از 2 زن افغان را با مشکل به دست آوردیم. می دانید حتی اگر افغانهایی که با دختران هندی عروسی کرده باشند نیز روی می گیرند و کسی آنها را نیز دیدن نمی توانند. و این عکس آخری از کلکته میدان است که افغانها در روزهای عید در حال اجرای اتن هستند.
با شماری از علاقمندانی که به تماشای نمایشگاه آمده بودند مقابل شدیم و از آنها پرسیدیم.
زمان مسعود ده نندرتون چه ده مسکان نجیب او ده.
نام من مسعود است. این نمایشگاه که از سوی مسکان نجیب و جناب افروز را اندازی شده برای ما بسیار چیزهای تاریخی را تداعی نمود. تاریخ را که 100 سال قبل افغانها در هندوستان زندگی می کردند و از آن ما اطلاعی نداشتیم و جالب این بود که ایشان تا هنوز چگونه فرهنگ خود را حفظ نموده و زبان خود را فراموش نکردند و این یک افتخار است.
افتخار زی هم
نمید.
میدانید مسکا نجیب دختر خرد دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان است که در حال حاضر در هندوستان زندگی می کند. در این نمایشگاه ویراج سنگ معاون سفیر هند در افغانستان نیز حضور یافته بود. از ایشان میشنویم که این نمایشگاه را چگونه دریافتند.
هم لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دونوں دیشوں میں ہندوستان اور افغانستان کے بیچ میں بہت اچھی ریلیشن شپ رہی ہے.
ما هم میدانیم که دو کشور افغانستان و هندوستان روابط خیلی نزدیک با هم دارند. این گپ تازه ای نیست. این رفت و آمد ها از گذشته ادامه دارد و ان شاء الله همین طور ادامه خواهد یافت.
ان شاء الله آگے بھی چلتی رہے گی.
آوارگی های دوامدار افغان ها در کشورهای خارج در شمار زیادی از عرصه های حیاتی تأثیر سوی خود را داشته و درد این مهاجرت قطع نظر از تعلقات قومی، مذهبی و منطقوی همه مردم با هم برادر این مرز و بوم را به دیگرگونی های حیاتی روبرو نموده است. این مهاجرت ها شماری از موارد آنها دلایل قوی خود را داشته و برخی هم با تقلید و هوس های عقب آواز به اصطلاح دول بوده، نه تنها که ندامت هایی در پی داشته بلکه باعث نابودی فردی یا جمعی افغان ها در بحر و بر نیز بوده است. افغانستان امروز بیش از 50% کادرهای برجسته خود را که شامل همین مهاجرینن در بیرون از مرز مشاهده می کند و اگر شماری هم بعد از اخذ اسناد تابعیت دوم به وطن برگشته نتوانسته کاری برای خود دریافت کند و با نگرانی دوامدار از عدم امنیت و ثبات دوباره به کشور دوم خود برگشته و مثل گذشته باز هم در فراق وطن اولی خود با چالش هایی که در آن دیار به آن روبرو است می سازد و می سوزد. و اما در این میان شماری هم هستند که در بیرون از مرز نیز آرام ننشسته و با کارهای علمی و تحقیقی و مسائلی که با تاریخ و فرهنگ کشور اصلیشان وابسته است مصروف و ناشناخته و فراموش شده تاریخ افغانستان را به بررسی و تحقیق می گیرند و با مطالعه اسناد و مدارک محفوظ در آرشیف ها و کتابخانه های کشورهای غربی اسناد تازه ای را کشف و شماری از خطاهای ناشی از بررسی های سرسری نویسندگان ما قبل را به اصلاح می گیرند. از این جمله با جناب دکتر خلیل الله و داد، یک مترجم افغان فعلا مقیم هالند که برای نشر شماری از کتابهای خود به کابل آمده بودند آشنا شدم. جناب وداد مردی کار کشته و کار آزموده در دههای قبل در ادارات افغانستان بودند که ایشان را با یک نگاه فرد مصمم، سنجیدگو و دقیق یافتم. بیایید گفت و شنودم با ایشان را برای شما نیز بشنوانم.
محترم دکتر خلیل الله وداد، ابتدا اگر از حال احوال خود به شنونده ها چیزی مختصر بگوین.
نام من خلیل الله وداد است. من زاده در پنجشیر هستم. مکتب امونی را خواندم و از تکنیکوم و میخانیک کابل در سال 1980 در رشته تجهیزات برقی و مهندسی صنعتی فارغ شدم. از سال 1982 تا 1989 در مسکو بودم، در من جمله یک نیم سال در تاشکند در رشته تاریخ و علوم اجتماعی ماستری خود گرفتیم و بعد ها دوباره در مسکو شامل دوره دکترا شدم و پیجدی خود در اونجا دفاع کردم و فعلا در هالند زندگی میکنم.
جناب وداد، چی انگیزه شد که شما کتابی را به نام پنهانگاه از آن فرانک نویسنده هالندی ترجمه کنین؟ این انگیزه چه بوده؟ متون کتاب چه همخوانی داره با حیات مردم افغانستان؟
موضوع اصلی که در کتاب یک دختر جهانمرگ هالندی بوده ایست که روی جنگ و عواقب بسیار جدیش، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سرکوب اقلیت ها میچرخه و یکی از قربانی های نازیزم است این دختر.
یعنی هدف شما اوزایی که آنا فرانک از اونجا برداشت کرده با اوزای امروزی بله، ما بله. کدام همخوانی داره؟
بله، جنگ، تبعیض، سرکوب زنا، دخترا، اینا همش دین نکاس یافته. این فیلمش اولین بار من دیدم. دو بار فیلم ساخته هالیوود.
بله.
و بارها نمایشنامه تئاتر ساخته شده. و این کتاب مثلا بسیار جالب است. یگانه کتابی که از تمام کشور غربی در مدارس شتا تدریس میشه. برای مکاتب اجازه دارن. و در تمام کشور دیگر به زبان روسی، یوگسلاویی، سربیایی، کوریایی، مثلا انگلیسی، فرانسوی، اردو، حتی به زبان کردی و همسان تمام زبانهای بالتیک.
من
وقتی که اینا مجبور شدن مخفی شدن 13 سال بود و در 3 سال روزمانه تقریبا هر هفته چند بار حداقل خاطراتش می نوشت در پنهانگاه یا در مخفیگاه. و این دختر با هزاران آرزویش کشته شد و در کورای آدم سوزی سوخت مثل دیگه هم تبارش. و چیزی که از اون مانده همین کتاب بود، خاطراتش که برای خود نوشته بود. از تمام مخفی شدگان فقط پدرش از جنگ زنده ماند. اوتو فرانک وقتی برگشت خاطراتش همکارای پدرش نگه داشته بودن، منتظر بودن که دختر جوان خودش بیه، ولی از جنگ دیگه زنده بر نگشت. بنان ایره به پدرش دادن. پدرش ایره سال 1947 خواند. بله، بسیار سخت بود، ولی ایره باز خوش آمد، به صورت خلاصه ایره چاپ کرد. به صورت کتاب مشهور شد در هلند، به آلمانی چاپ شد و در انگلیسی چاپ شد و امروز بیش از 55 میلیون نسخه و بیش از 60 زبان دنیا ترجمه شده.
آقای وداد، من کتابی که دیدم یک حادثه 2 سال هست که پی هم روزمره ای تعقیب شده. این به شکل داستانی هست که برای شنونده ها بگوین، یا به شکل یک رمان هست، یا به شکلی که یک حادثه نگاری هست؟ به نظر شما چگونه هست این متن؟
این خاطره هست. من. خاطرات که به شکل روزمره یا روزانه نوشته شده، یا به اصطلاح انگلیسی دایری میگن. این واقعیت است. هیچ چیز در این کتاب از خود اضافه نشده و اینا را همیشه بر خود نوشته بوده. بنان به مو سبب است که بسیار زیاد با صراحت و واقعیت‌های تلخ حتی نکاس داده. و هم چیزای شیرین را که آرزومندش بوده. مثلا اینجا یک خانواده دیگه هم مخفی بوده با ایشان. یک باید پسر جوان بوده، اینا عاشق میشن، اولین عشقش، آرزوهای بعدیش باید یک دختر نوجوان. ولی این رمان نیست، داستانم نیست، قصه برداخته و ساخته از ذهن یک نفر نیست. چیزی که دیده و شنیده، احساس کرده، برای خود نوشته بوده و میخواسته که داینده نویسنده شوه، ژورنالیست شوه و بتونه داستان‌های را بنویسه که اساسش همین خاطرات باشه، ولی به او آرزوها نرسید.
بیشتر از هدفتان از نشر از این کتاب اگر بپرسیم، بیشتر شما گفتین که با اطفال جهان و با اطفال افغانستان هم میشه مثلا یک قصه هایی باشه یا یک یادهانی باشه. شما چطور فکر کردین که این کتاب چگونه شود که ساده تر از این نمیشد که این کتاب چاپ کنین و دسترس اطفال قرار بدیم که اطفال بتونن به دسترسی پیدا کنن؟ ساده نویسی به نظر شما خوبتر نبود؟
یک خوبات همیشه تصور عمومی است که کتاب اطفال نوجوانان است، ولی سطح نوشتش بسیار بالاست.
بله.
و ایرم اکثر زبانهای دیگه هم که ترجمه شدن، مثلا زبان آلمانی یا زبان روسی،
بله،
بهترین نویسنده یا ویراستار یا کتاب اثر اصلاح کرده.
بله.
ما یک برنامه داشتم اولین بار که آمدم به کمک بنیاد یا موزیم آنا فرانک، خودش حال موزیم از همون خانه. اونا کمکای را انجام دادن، ولی میفهمین کمکای کشور غربیان مقطعی و نیمبند است. ولی برنامه های از این چی داشتیم که برای اطفال مثلا خلاصی از این را چی کنیم به زبان خودشان و از طریق انترنت. حتی ما آماده شدیم که متن دریده حتی ما به پشتو کسر کمک بگیریم نشر کنیم که تا حال نتیجه نداده، ولی چونی واقعا از نگاه ادبی چیش بالاست. من یادم است انوزی نسخه اصلاح شده، استاد مثل اسدالله حبیب این یک بار خان یک تقریز نوشت و مشوره داد که این قسم اصلاح شده و بهتر شده.
برای شنونده ها جالب است که مثلا یک کوتا در مورد خود آنا فرانک اگر حرف بزنین.
آنا فرانک متولد سال 1928 در فرانکفورت آلمان بود.
من.
سال 1933 وقتی که اینا شرایط برشان سخت شد، اینا با پدرش چون شرکت تجارتی داشت، اینا رفتن فرار کردن، مناجو شدن با آلند.
خویی هم مثل نویسنده های کشور ما واری درد مهاجرت کشیده است. بله. خب بسیار زیاد تشکر جناب وداد. بعد از این کتاب چه کتابی را زیر دست دارین فعلا؟ قبلا هم چه تالیفاتی داشتین؟ از اونام یادهانی بکنین.
ما ترجمه میکنم بیشتر از زبان روسی و همچنان از زبان هلندی، و از جمله کتابایی که در افغانستان نشر شده امو رساله دکترای ما است به نام امیر حبیب الله کلکانی، مرد در حریق تاریخ. این کتاب دوبار چاپ شده و حال زیر چاپ است، و در ضمنش ما در مدت بین 2010 تا 2012 مصرف ترجمه انفرادی اسناد محرم کمیته مرکزی بکنم شوری درباره افغانستان بودم. اینا رو به سایت ها دادم، بعد اینا رو جمع‌بندی کردم، و چون چند ماه قبل به کابل آمدم ناشر پیدا شد، خوشبختانه که اینا از چاپ برآمد. رازهای سر به مهر جنگ افغانستان مطابق به اسناد کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی.
درست.
و یک کتاب دیگه هم آل مطبس که هفته آینده محفل معرفیش یا روگشاییش است در سفارت هلند، به نام افغانستان سال 1928-1929 از ورای لنز کمره انجینیر هلندی.
شنونده های محترم، برنامه امروزی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.
سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
سلام دوباره خدمت شما همتن عزیز، لحظات خوش، امیدوارم یک ساعت برنامه را با ما باشین.
من هم سلام های خدا تقدیم میکنم دوستای عزیز، و امیدوار هستم که تا یک ساعت با ما باشین، البته تا دوی پیشین.
خب موضوع برنامه است اخلاق نیک. بی بی آمنه حجابی، تشکر از خودت که این موضوع انتخاب کردی، و امیدوار هستم که خودت هم تلفن کنی و
راجبه اخلاق نیک
صحبت کنیم.
البته اخلاق نیک در جامعه، در محیط کاری، در خانه، در همسایگی، در کالج.
چی هست اخلاق نیک؟ خب یک گپ دیگه است که همه ما میگیم که اخلاق ما نیک است.
بازم که اطرافی ما چقدر عزیزه.
هیچ کس سراغ نخواد داشتیم که بگه یک اخلاق نیک ندارم. هر کس میگه ما اخلاق ما درست است. گپ شما که مهم نیست که های اطرافی ما میگن که میرویس اخلاق درست داره، یعنی
راضی هستن یا نیم.
من خب بسیار مغرور است، من میگم بسیار اخلاق نیک دارم، من مطمئن است نخواد داشتم.
خب اخلاق نیک هر کس از نظر خودش فرق میکنه. اخلاق نیک
بله کی چی هست؟
امکان داره یک نفر اخلاق نیک داشته باشه اما اجتماعی نباشه، در بین جامعه یک آدم مغرور معلوم شوه. اما اخلاقش نیک است، وقتی همراهش میشینی گپ میزنی
ضرر به کس نمیرسه.
بله. اینا هم یک موضوع از مهم.
یا کسی گپ شما که اجتماعی هم هستن اخلاق نیک هم داره، اما اگر سی دیگه ناکام است.
واقعا
درست است. عصبانی است مثلا سر یک موضوع، بسیار زود عصبانی میشه. خب میریم از دوستان نظرت چنه میگیریم که اونا چی میگن
اخلاق نیک چیست.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستم.
تشکر برادر عزیز، شما خوب هستم.
شکر، خوب هستم.
فضل خدا میشه کمک جایتون رو تغییر بتین، یک طرف دیگه طرف بریم که این صداگتون درست بیه؟ خوب از بد نیست. بفرمین خدا معرفی کنین بخاطر که صدایتون تغییر داره. من روی جان نشناختم چون همکاری دیمی هست.
بله
سیف الله جان یک کمک بازم جایی تغییر بتین.
خب من هم سلام خدا تقدیمتان میکنم. بله تشکر، زنده باشین. منم میفهمم نزدیک پایه هم هستین اما صدایتون به ما قطع وصل میه.
خب همی میشه، من فکر میکنم شاید تلفن شما از یک کمپانی باشه و پایه از دیگه کمپانی تو رو میکن داره. صحیح، تشکر. خب سیف الله جان خدا کنه هفته رو بخیر گذشنده باشی. چی گپ هاست طرف های ایراد، چی آوردی؟
خب شکر است که قراری است. چی دارین با خود راجع به موضوع برنامه ما صحبت میکنین یا شما کدام گفتنی خاص دارین؟
موضوع برنامه ما
بله اخلاق نیک. اخلاق چی است؟
اخلاق نیک اخلاق نیک اخلاق خوش باشه برد بجای داره بازه که میابده اخلاق با حضوری آدم که آرزو دیست با حضوری آدم میبازه همکارش باشه با کامیت میشه.
خب نفهمیدم. خب تشکر سیف الله جان عزیز، آهنگت انتخاب که بخطر که الله توکلی میگیم که بسیار خوب.
اون احمد ظاهر خوب نهیش
احمد ظاهر خوب فهمیدیم اما آهنگش نفهمیدیم که کدام آهنگش.
اما که زندگی چی؟
زندگی چیست؟ شما بگوین زندگی چیست؟
من میگم برشون.
اول سیف الله جان بگوین که زندگی چیست، بعد از او مشنیم از احمد ظاهر که چی میگن، بعد از او از شما هم مشنیم.
درست.
امنی سبیل
گلیتر نه شما بگوین.
نه شما هر کس نظریش فرق میکنه. اول شما بگوین، بعد از او باز از میرویس جان هم پرسان میکنه.
حالا خوب از دیگه
کنم چی هست؟ زندگی خودش چیست؟ خب شما کدام نظریه ندارین در مورد زندگی. تشکر از شما. آهنگ احمد ظاهر حتما برتان نشر میکنیم که میگه زندگی خون دل خوردن است.
بله.
تشکر سیف الله جان، زنده باشین.
تقدم به
خود مقامون دستم میکنم
جان خواهد کنم. همه شما خواهد میگم اگه جاده. آها
بفرمایین.
سفر رفت 90 66
شفر. تشکر سیف الله جان، زنده باشم.
خدا نگهدار.
من راست نگم براتون، هیچ نفهمیدم در مورد اخلاق نیک چی گفتم.
بله واقعا من نفهمیدم.
آهنگ شام اگر شما نمیفهمیدین من خب گوشکین هیچ نامه. خب تشکر از اینا، زنده باشن. و یک مشکل بازم برای دوستان میگم که بعضی مشکلات هست، دوستای ما تقاضا کردیم که شماره تلفن باید از طریق رادیو ما اعلان نشه.
اها بعد از دی؟
البته از طریق پروگرام ما.
بله
ما برنامه دیگه داریم که گم شده است و بعضی برنامه دیگه داریم که دو میتونن دوستا شماره خود اعلان کنن. اما در این برنامه بعض دوستای ما گفتن که مشکلات پیدا شده، شماره را اجازه ندن.
بله امیدوار هستیم که دوستا بشنون و در آینده متوجه باشن. خب میرویس جان از شما مشنویم زندگی چیست؟
اما میگه خون دل خوردن زیر دیواری ارزو
میگن. ایره خو احمد ظاهر میگن.
خب نظر من
شما چی میگن؟
والا من میگم زندگی جبر زمان است. که بر نمی کنیم چون خداوند یک نعمت بسیار بزرگ را بر ما عطا کرده.
بله
اما واقعا زندگی مشکل است، باز خصوصا در ملک بیچاره ما.
واقعا
بخاطر ازی که خب حرفای ما زیاد نشه، زیاد حرف داریم که من خب هر روز منتظر یک احوال خوب هستم اما با تأسف که هیچ روز احوال درست نیست. دیگه زندگی چی خواد باشه؟ شما خودتون بگوین یک دختر جوان سرسرک کشته میشه، آیا به نظرتون چی توجیه دارن برزی؟
من غیر ازی که بگویم متاسف هستم دیگه هیچ چیزی گفتنم.
ما در سابقه شنیده بودیم، بر ما میگفتن یه میشنیدیم بزرگا دعا میکردن، میگه از تهمت ناق و از ظلم ظالم خدا نگاهی میکنم. حالا ما قضیه است رحمت ناق و از ظلم ظالم.
بله دقیقا
میریم آهنگ احمد ظاهر میشتیم.
نظریه شنیدن دوست عزیز و نظریه شاعر البته از زبان احمدزای شنیدن که گفته بود زندگی چیست؟
خون دل خوردن.
بله خدا نخواسته باشه. امیدوار هستیم که احمدزای دیگه پیدا شوه و یک
خب خون دل خوردن خوبه، صدقل خون دل خود آدم میخوره، اما اینکه خون تا کسی دیگه میخوری بسیار مشکل است.
واقعا مشکل است. خب مگذاریم، به هر صورتش بازم تماس داریم و با روی موضوع برنامه ما ببینیم که دوستای ما چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم ریا جان، خوب هستیم؟
تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟
تشکر، زنده باشه جان جورا، همکاریتان خوب است؟
تشکر دوست عزیز، من خوب هستم. سلام.
تشکر امین است. چطور است؟ خوب هستی؟ برنامه را با خوبی آغاز کردیم.
زنده باشین، آغاز کردیم. شما چطور هستین؟
شکر استاد خدا.
شکر که جور هستین.
شما خدا معرفی کنین.
تشکر امین صاحب، امان الله دل هستم از ولایت بلخ لسلی چربل هست.
بله امان الله جان دل، همکار همیشگی ما که در برنامه پشتو خوب رفیق ماست.
بله امین صاحب جان، رو در برنامه پشتو تماس امروخ نشد خواستم که برو در برنامه داری کن بزنم.
بله
اما ما فکر میکنم در برنامه داری اولین بارتان از تماس گرفتین همطور است؟
بله آره جان، بله اولی ماست.
خب پس این حالا برای ما کاربارتان، راجب کاربارتان بگویم.
شما خبر دارم شما ندارم.
بله
بفرمایین امان دو جان، بگویم که روی جان دلش جمع شده که چی کار میکنیم.
ما خود کنداره میکنم، متعلیم مکتب هستم و کاری دکانیم هست و کاری کاریم بسیم هست، کارایی هم بسیار جا تقریه جان.
نام خدا. خب خوب است، میگن نظرت علی میگه بزرگترین تفریح کار است. بسیار خوب است، کار زیاد دارین و مصروف هستین. خب برادر عزیز، راجع به موضوع برنامه ما چی گفتنی دارین؟
رویا جان سری موضوع کسی نمیدارم بخاطر که در این مرسه در کلیه نیست تو میکنم اشتباه نکنم با ما خاطر سری موضوع کسی نمیدارم.
والا من مطمئن است امان الله جان صحبت کرده میتونی چون دری خوب صحبت میکنی.
امیلی سه صحبت نمیکنم، نمیدارم سری موضوع صحبت نمیکنم. امیلی سه ببخش خیلی
خود سعیز نکن.
آها درست است. پس خودت کدام گفتنی خاص داری یا فقط آهنگ فرمایش میدی؟
تشکر رایا جان، این رو دکه آهنگ میخوایم میشنم با آواز عبدالحی افا، آهنگی که میگه خو ظالم دختر.
درست. این کدام شیرام ناوردی امان الله جان؟
امینی سن نخیلی امروز تماس ما همون تر توکل رخ شد و خدا که برامای پشت تماس بروخ نشد با تماس بروخ شد هیچ چیزم کسی نیست، ببخشی خیلی.
او خیر است، خیر است، فرق نمیکنه، آهنگ برات نشر میکنیم. تشکر امان الله جان عدل.
بله با برنامه دری همکار نو بودن.
بله در برنامه پشت همیشه تلفن میکنن، از جمله همکاره بسیار خوش سلیقه و با استعداد و خوب ماست و همیش همکاری هم میکنن.
آها تشکر از اینا که امروز در برنامه دری هم تماس گرفتن و آهنگ عبدالحی وفا را فرمایش دادن که آماده نشر سومش.
این قدران زارمتی قلب مراه
که جانم را فدایت کنم، بیا که جانم را فدایت کنم. ای هوای یاری نداری او ظالم، او ظالم دختر، حال و قرار نداری او ظالم، او ظالم دختر، او ظالم دختر، بی بی روی خدا را، او ظالم دختر، بیا بس رو جفا را، او ظالم دختر، بیا بس رو جفا را. خوشبو تر از گل بوات جان می دهم با تو ابروی تو، جان می دهم با تو ابروی تو. ای هوای یاری نداری او ظالم، او ظالم دختر، حال و قرار نداری او ظالم، او ظالم دختر، هوای یاری نداری او ظالم، او ظالم دختر، حال و قرار نداری او ظالم، او ظالم دختر، او ظالم دختر، بی بی روی خدا را، او ظالم دختر، بیا بس رو جفا را، او ظالم دختر، بیا بس رو جفا را، او ظالم دختر، بی بی روی خدا را، او ظالم دختر، بیا بس رو جفا را، او ظالم دختر، بیا بس رو جفا را.
تشکر از شما دوستا که برنامه سرود و سخن میشنوین و میزبانان برنامه شما روی آمده میرن نیروی سمینی. با موضوع برنامه اخلاق نیک. اخلاق نیک چی هست؟ پیشتر پرسان کردیم که زندگی چیست؟
بله.
زندگی خمالم شد. اخلاق نیک چیست؟ برنامه شما
خب اخلاق نیک ما پیشتر گفتم که امکان داره یک نفر بسیار اجتماعی نباشه اما اخلاق بسیار خوب داشته باشه. وقتی با او صحبت کنیم اخلاق نیک متفاوت است. امی برخورد خوب، احترام کردن، ما فکر میکنم خودش یک امی شروع خود سلام دادن، احوال پرسی درجه اول خودش یک اخلاق نیک است.
من فکر میکنم نظر ما نیست که اساس اخلاق نیک احترام متقابل است. اگر احترام متقابل داشته باشن خود به خود اخلاق من نیک شده میده.
واقعا سلام شروع میشه و پیش میریم. به هر صورت اما بازم از دوستان شنویم که اخلاق نیک چیست.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم امن صاحب جور بخیر سلامات.
علیکم سلام. علیکم سلام، خوش آمدیم.
مرا شناخته؟
بله شما را شناختیم، غفور خان هسته.
شکر بله همش را جور هسته.
تشکر زنده باشین، خوش آمدین به برنامه خودتان. و شما ده هفته گذشت شما اینا ده هفته گذشته میرویز جان تو بود که ادعا کرده بودن که تماسشان رخ نمیشنه.
بله
رخ نمیشه، ایشالا خب رخ شد.
چطور است؟ تلفن خوب است یا تبدیلش کنم؟
نه تبدیل نکنم، آمد تیرتون از خدا میروان تیر کرد.
ما گفتیم براتون کوشش کنین تلفن رخ میشه. خب غفور خان یک قول دیگه امروی ما کرده بودی که هفته های قبل البته گفته بودی که من بار دیگه همیش میگی برای ما که من عوام هستم هیچ گفته نمیتونم بیازیم یا عوامیت خدا بکش.
ما امن صاحب مریض آدم هستم، ما چند سال شده مریض هستم، از خانه خواه هستم.
بله رخ ما خبر داریم، منطور فقط بسیار کوتا بگو برای ما اخلاق نیک به نظرت یک انسان باید کدام گپا رو مراد کنه تا اخلاق نیک ما هم بگوییم، مردم هم بگوییم که فلان آدم اخلاق نیک داره، چار اطرافش بگوییم که آدم اخلاق نیک داره، چی میتونیم بکنیم؟
ما چندم پاسرم نمیبام، همین سایی با اخلاق خوب است.
اخلاقی خوب است.
خب هر صورت ما شنویم که شما کدام آهنگ میخواییم؟
خندکو.
ما خندکو را بان دیگه هم سطر توکله.
آهنگ خندکو را بانیم و از سفدر توکلی؟
کدامشه؟
سفدر توکل را بان.
خواه
تشکر.
ما دوست رفیق سلام تقدم میکنم همه یک همسایه ما در زابل افکر از او هم تقدم میکنم. رحمت خلف شامت نظر محمد فایز الله معلم صایف کلیشت سلام تقدم میکنم.
تشکر، زنده باشین.
زنده باشین. آهنگم برتان نشر میکنیم.
آی شولا اما آهنگ از تا توکلر نشر که خدا
حتمان خدا نگهدار.
این هم میشه آهنگ شفیق مدیر میخواستنی؟
بله.
من گفتم برسون گفت بله خواندن خندکو رو نشو کنیم پس گفتن سفدر توکلی کل چطور کنیم؟ خندکو رو خواست که سفدر توکلی؟
نه سفدر توکلی رو خواست که آماده نشد از برشان نشو میکنیم و خدا کنن که این هم در آینده دریج خوب یاد بگیرن و با ما بعض حرفایی که ما داریم اینا هم روی موضوع با ما بحث کنن.
بله تشکر از غفر جان.
آهنگ آماده نشد از مشنویم.
شیشتن نور دان نو بولو پاکیزه جهان